در بحث شهرداری اگر خود کمیسیون ماده 100 رأی به جریمه بده چگونه اجرا می شود؟ مالک مکلف است ظرف 2 ماه جریمه را پرداخت کنه. ظرف 2 ماه یا اون مهلتی که کمتر از 2 ماه نباشه که شهرداری تعیین کرد، ظرف 2 ماه یا مهلتی که شهرداری تعیین کرده کمتر از 2 ماه نباشه پرداخت نکرد، شهرداری چیکار میکنه؟ دوباره پرونده رو میبره تو کمیسیون ماده 100، میگه به جای جریمه تخریبش بدید. ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، کمیسیون ماده 100 دوباره حکم به تخریب میده. تبصره 10. اینم هم همونطوری. رأی دیوان صادر شده بر جریمه، شهرداری اعلام میکنه به مالک که ظرف 2 ماه یا مهلتی که تعیین میکنه بیا پرداخت جریمه رو انجام بده. اگر جریمه را ظرف این 2 ماه پرداخت نکرد، نتیجه چی میشود؟ میبره تو کمیسیون ماده 100، تخریب به علت ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه. یعنی اجرای احکامش دقیقاً اجرای احکام همون رأی همون هیئت مربوطش میشود، رأی همون مرجع اختصاصی مربوطش میشود. به این ترتیب بحث اجرای احکام آن دست از آرایی که محکوم علیهشون غیر دولتی هست هم تعیین تکلیف شد در این مورد و این هم روشن شد. خب این هم در بحث مراجع اختصاصی اداری که دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم. اگر سوالی راجع به مراجع اختصاصی اداری هست در عرض چند دقیقه بفرمایید که 2-3 نکته هم راجع به هیئت عمومی عرض کنم خدمت دوستان. بله بله. یه سوالی هم یکی از دوستان مطرح فرمودن مثلا که کتبیه که از احکام صادر در خصوص بازخرید اخراج به حقوق چه آیا امکان بررسی بدن در بحث مربوطه به نیروهای مسلح؟ این نکته عرض بکنم که سوال اینه، میفرمایین که در خصوص شکایت پرسنل نیروهای مسلح از احکام صادره در خصوص بازخریدی اخراج یا حقوق و مزایا آیا امکان بررسی و رسیدگی در دیوان هست یا نه؟ در بحث مربوطه به نیروهای مسلح رسیدگی به اختلافاتشون، نه تخلفات انضباطیشون که در همون کمیسیون ها رسیدگی میشه، اختلافات استخدامیشون که مثل این که درجهشو ندادن، حقوق مزایاشو ندادن، بازنشستش کردن، رهایی از خدمت دادن، بازخرید دادن، اینها هم ابتدا باید در همون هیئت برن شکایت بکنن. از سال 95 یه قانونی تصویب شد، بر اساس اون قانون تمام شکایت های استخدامی کارکنان نیروهای مسلح هم در همون هیئت های رسیدگی، هیئت های انضباطیشون رسیدگی میشه. اول شکایت استخدامیشون در اونجا مطرح میکنن، اون هیئت رأی میده. بعد از اینکه اون هیئت رأی داد اگر اعتراضی به رأی اون هیئت دارن میتونن در دیوان طرح شکایت بکنن. در واقع برخلاف سایر کارکنان دولت که شکایت هاشون، شکایت های استخدامیشون از شکایت های دعاوی نو و اوله، یعنی از حقوق و مزایا شکایتی دارن، باید در دیوان طرح شکایت بکنه، اول ابتدا بره تقاضا بکنه، اگه نداد بیاد در دیوان شکایت بکنه، بعد بیاد تجدید نظر رسیدگی میشه. در مورد نیروهای مسلح شکایت های استخدامیشون هم ابتدا در همون هیئت ها رسیدگی میشه، اعتراض میکنن با همون هیئت ها، اون هیئت ها رسیدگی میکنن، اگر اعتراضی داشت به عنوان اعتراض از آرای مراجع اختصاصی اداری یعنی دعوای نو دوم در دیوان طرح شکایت میکنه. به این ترتیب.
همین قانون
دوستان این چیز سوالات دوستان که از طریق فضای مجازی هم در خدمت هستم، چک بفرمایید اگر سوالی دارن سوالون آرام
استاد عذرخواهی میکنم. قانونی که راضی به هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح است مصوبه 23/1396 ظاهرا
بله 96 بله
بله هیئت‌هایی که اینجا مستقر برای رسیدگی به مباحث اخراج و معافیت از خدمت و بعد تنزیل درجه و سلازا. یه سریش قابل اعتراض، یه سریش قابل اعتراض نیست. ما 3 تا پرونده داریم به عنوان وکیل.
اون تخلفاته.
بله تخلفاتشون.
نه ترکیب هیئت اختلافات بوده. ایشون سوالش راجع به اختلافات.
آره سوال ما متفاوت از این. ترکیب هیئت اعضایی هستن که مثل بازرسی، حفاظت اطلاعات، نمایندگی یا یکی هم نیروی انسانی، یکی هم فرمانده اون یگان. تو ارتش و نیروی انتظامی، سپاه، وزارت دفاع و ستاد کل. ولی یه مبحثی که در مجلس این قانون تصویب شده محل ایراده به نظر بنده همون اصل عدم رعایت اصل بی‌طرفی است، چون یکی از یا 2 تا از اعضای هیئت اونجا خودش گزارش دهنده اون تخلف یا اون بالاخره حالا جرمم نباشه برای اون شخص کارمند یا نظامیه فرضاً حفاظت اطلاعات در خصوص مسائل امنیتیش یا نمایندگی عقیدتی در خصوص مسائل مکتبیش اعلام نظر کرده، گزارش فرستاده، اعلام تخلف کرده. مثل همین دادستانی که ما دادستان میره جلسات دادسرا، اونجا در هیئت حضور پیدا میکنه، هم از شکایت و گزارش خودش دفاع میکنه، هم به عنوان قاضی رأی میده، یعنی صورت جلسه تصمیم رو امضا میکنه. این اصل بی‌طرفی در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، در نظام حقوقی ما هم همین شکله، ولی از این نظر این مرجع اختصاصی اداری مصوباتش
که اشکال به قانونه، ولی این فقط تعامل نیست، در بحث تخلفات اداری هم شما همین، در بحث تخلفات اداری اعضای رسی کننده به هیئت تخلفات اداری منصوب چه کسانی هستند؟ بالاترین مقام منصوب وزیر. تخلف را کی اعلام میکنه به اینها؟ خود وزیر. یا در بعض موارد اخراج را کی حکم میده؟ بیش از قیمت دو ماه را خود وزیر. بعد میده به کسانی خودش منصوب کردن رسی. این علتش اینه که در بحث امور اداری برخلاف امور قضایی، این که شما میفرمایید در بحث امور قضاییه، چون در امور اداری البته درستش هم همینه که باید رعایت بکنن ها، یعنی اصل بی‌طرفی رعایت.
استاد ببخشید من می‌خواستم یه نتیجه بگیرم. دیوان عدالت اداری با این اوصافی که این تبصره اظهار ماده 16 رو گذاشت، یعنی
خارج اصلا
نه، رسیدگی رو یک مرحله‌ای کرد در دیوان، یک قسمتی از این رسیدگی رو داد باز دوباره به این هیئت‌ها که اظهارنامه میدی میره اونجا.
نه 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 نه،
چون با سرنوشت استاد اجازه بده یه لحظه من،
نه متوجه شدم دیگه وقت نمیکنه،
با سرنوشت یک کارمندی که اخراج میشه زندگیش کلا به خطر میفته.
این ناشی از این قانون نیست، این ناشی از همون قانونی که اولی شما فرمودید که اصل بی‌طرفی، اون بحثش جداست، ولی در بحث قانون دیوان نه، اینگونه نیست. ببین قانون دیوان چه یه مرحله بود چه دو مرحله، اتفاق خاصی نمیافتاد، در هر حال اون مرجع رسیدگی کرده بود و هم با همون اعضایی که شما فرمودیدن که در راجع به این قانون نبود. اینجا این قانون چی میگه؟ میگه قبلا میمد یه مرحله بدوی رسیدگی میکرد، بعد اعتراض میشد میرفت مرحله تجنز، مرحله بدوی فرض بفرمید که این نشست رأی رو نقض کرده بود، تازه این باید یه مدتی رأی ابلاغ بشه، اعتراض بشه، بیاد بره تجدید نظر، تجدید نظر در نوبت رسیدگی قرار بگیره که آخرش هم رأی هیئت بدوی تایید بشه.
نه استاد اجازه بفرمایید که برگردم من کامل توضیح بدم،
که برگردی به همون هیئت،
اجازه بفرمایید استاد مطلب کامل من توضیح بدم خدمت.
نه موضوع روشنه دیگه، موضوع نه. همینه. اگر شما سوالی دارید سوالو بفرمایید، چون وقتمون زیاده، من اصلاح میکنم.
موضوع از حیث
بس برید سراغ اصل سوال،
بی‌طرفی بودن اینه که
حالا برید سراغ اصل سوال. ببین
سوالی
نه که ما نمیتونیم تغییر بدیم،
سوال اینه که
اگر در اجرا اشکالی دارید اون سوالو بفرمایید. حالا قانونی که ما نمیتونیم تغییر بدیم،
دوباره هیئت بی‌طرفی رو رعایت نمیکنه به عنوان مرجع اختصاصی اداری، ولی شعبه بدوی دیوان و تجدید نظر دیوان با دو بار رسیدگی امکان احقاق عدالت راحت تر بود.
نه
بهترم میشود،
معلوم نیست نتیجه، هیچ معلوم نیست که شما فکر میکنید که با دو مرحله رسیدگی کردن امکان احقاق عدالت
تا در بس اون قاضی دیوان از اون بی‌طرفی بالاخره راحت تر، مثل اعضا که نیست.
الان هم قاضی دیوان رسیدگی میکنه دیگه، الان در شعبه تجدید نظر سه تا قاضی میشینن با تعهد قدرت رسیدگی میکنن. نه نقضش بود، نقض بلا ارجاع که موارد نمیشه، وقتی نقض کنه برمیگردن و اون هیئت میگه رسیدگی کن، رسیدگی میکنن. منتها بر اساس مفاد دادنامه دیوان، بر اساس با رعایت با تبعیت از مفاد دادنامه دیوان. نه ایشون اشکالشون به قانونه، که قانون در بحث نیروهای مسلح میگه اون هیئت ترکیبشون اینها هستن و در بحث رسیدگی به تخلفات کسی که گزارش کننده است خودش هم رسیدگی کننده است. این اشکالشون از این جهته، در واقع اشکال به قانونه که ربطی به قانون دیوان نداره، قانون همون تشکیل
مرجع اختصاصی اداریه دیگه.
بله
خانم هماوند پرسیدن که یه سوال، قصور وکیل در عدم اعتراض به رأی دیوان در مهلت مقرر را آیا میشد به دیوان اعلام کرد؟
عدم قصور چی؟
قصور وکیل در عدم اعتراض به رأی دیوان،
تقصیر کرده وکیل که بخش دولتی نیست، یک شهر، یک بخش خصوصیه، در کارهای انتظامی خودش، در کار امور اداری خودش مرتکب قصوری شده، میره در همون قانون وکلا دادگاهی داره برای رسیدگی به همین تخلفات انتظامی انضباطیشون و رأی اون هیئت هم قابل اعتراض در دادگاه دادسرای تبریز. در مورد قانون وکلا اینطوریه، در مورد مشاوران یه مقدار متفاوت. البته اونجا یه هیئتی دارن، هیئت اجرایی، بعد اون هیئت الان دیوان اداری خودش رو صالح به رسیدگی برای شکایت از اون هیئت های در واقع اجرایی رسیدگی به امور وکلا و مشاوران خودش رو صالح به رسیدگی فعلا میدونه، و خودش رسیدگی میکنه.
میبخشید آقای دکتر.
آقای جلالی فرمودن که
یه چند دقیقه صبر کنید که این دوستان سو اینا حقشون تضییع نشه بعد در خدمتشون.
آقای جلالی فرمودن که ممنون میشم از استاد بپرسین. استاد فرمودن در صورت نقض تحقیقات اعضای هیئت مکلف تبعیت از مفاد رأی دیوان حال جای سوال است، استقلال قاضی در صدور رأی چه می شود؟ آیا منظور این نیست که تحقیقات تکمیلی انجام گیرد و سپس هیئت نظر خود را بدهد؟
ببینید در بحث نقص تحقیقات، نقص تحقیقات نه، نقص تحقیقات، یعنی الان شعبه دیوان به این نتیجه رسیده که در اون جایی که مرجع تشخیص در واقع مرجع اختصاصی اداری که به این پرونده رسیدگی کرده تحقیقاتش کامل نیست و از این جهت برمیگردونه پرونده را، رأی را نقض میکنه، برمیگردونه به این که این قسمت را شما بررسی نکرده رأی دادی. مثلا در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یه ماده 12 وجود داره. ماده 12 اون قانون میگه به محض اینکه پرونده انتظامی عضو متهم به تخلف عضو هیئت علمی رسید به این هیئت، این هیئت مکلف است اینو ارجاع بده به یک عضو محقق. اون عضو محقق که از اعضای هیئت علمی بره راجع به این موضوع تحقیق کنه. اینم یه فلسفه‌ای داره، بالاخره یک عرفی بین دانشگاهیا هستش که میخواد بررسی کنم ببینن آیا اون با رعایت اون عرف این تخلف صورت گرفته یا نه. خب میگه این یک این تحقیقی است که الزامیه، اینو رعایت نکردن عضو رئیس هیئت و اعضای هیئت انتظامی بدون اینکه پرونده را ارجاع بدن به اون عضو محقق خودشون رسیدگی کردن. خب اینجا میگه شما یه مرحله را به عنوان تحقیقات از دست دادید برای این بنده خدا، از واقع سلبش کردید ازش و اینو باید رعایت بکنید. رأی را نقض میکنه میگه چون این مقرر رعایت نکردید برمیگردونم این تحقیقات را کامل بکنید، رأی را پرونده را ارجاع بدید به این عضو محقق، این عضو محقق بره بررسی بکنه بعد نتیجه را اعلام بکنه، شما بعدش تصمیم بگیرید. صرف نظر از نوع تصمیم، ممکن اینجا بره اون تحقیقات هم انجام بشه ولی باز اعضای هیئت به این نتیجه برسن که این تحقیقات هم تأثیر آنچنانی نذاشت و به این نتیجه برسن که واقعا اون عضو هیئت علمی مستحق این حکم هست، او دوباره میتونه شکایت کنه در دیوان. منظور از نقص تحقیقات اینه. اینجا هم هیچ مخالفتی با بحث استقلال قضایی نداره. اون اینجا اون هیئت یک تخلفی کرده، تحقیقات رو کامل انجام نداده، باید انجام میداده، نقص شعبه دیوان نقص تحقیقات گرفت، رأی را نقض کرد، برگردوند به خودش، تکلیفش کرد که این کار انجام بده، دوباره رأیشو بده و دوباره ازش میشه شکایت کرد در دیوان.
میبخشید روان پرسیدن که شکایت از فرایند احراز صلاحیت حرفه‌ای و شغلی اشخاص، مثلا طرح طبقه بندی مشاغل، صدور گواهینامه حرفه‌ای، در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست یا نه؟ آیا در این مورد مستند قانونی وجود دارد؟ بستگی داره
مرجعش کجا باشه. اگر طبقه بندی شغل مثلا طرح رتبه بندی معلمانی که آموزش پرورش اجرا کرده، بله در صلاحیت دیوان، چون طرف شکایت در صلاحیت دیوان، موضوعش هم در صلاحیت دیوانه. این البته ابتدا باید اون شهروند که تقاضا داره به آموزش پرورش درخواستشو بده، بررسیش از اونجا بخواد، ظرف 3 ماه اگر انجام نشد الزام کنه در دیوان برای انجام اون. اما یه وقت هستش که نه، رتبه بندی حرفه‌ای امور صنفیه که اتحادیه ها و امور اصناف که غیر دولتی هستن انجام میدن، اونجا نه دیگه، اونجا دیگه در صلاحیت دیوان نیست، چون اون مرجعی که باید اینو انجام بده در صلاحیت دیوان نیست. یا مثلا در بحث کارکنان اصخایی میکنم، در بحث پیمانکارانی که صلاحیت های حرفه‌ایشون را سازمان برنامه بودجه انجام میده، بله اونجا چون طرف که باید انجام بده متولی انجام این امره سازمان برنامه بودجه هستش، دولتیه، اونو میتونه در دیوان طرح شکایت کنه. بستگی داره این رتبه بندی حرفه‌ای را، ولی یه وقت هستش که رتبه بندی وکلا هستش مثلا که در بحث کانون وکلا انجام میشه، نه اون یک نهاد غیر دولتی در صورت دیوان نیست. بستگی داره این رتبه بندی و این طبقه بندی دست کجا، یا طبقه بندی مشاغل کارگاه ها باشه که توسط وزارت کار انجام میشه، اگر انجام نشه بله میشه علیه وزارت کار طرح دعوا کرد. بستگی به اون مرجعی داره که اینو باید انجام بده و این سوال رو اینگونه میتونم پاسخ بدم.
آقای رئیسی پرسیدن ملکی را که شهرداری تملک کرده قیمت روز ملک را از دیوان باید شکایت کرد؟
نه، اتفاقا سوال خیلی خوبیه. پرداخت بهای ملک، الزام به پرداخت بهای ملک، یک رأی دیوان عالی کشور داریم که در صلاحیت دادگاه دادگستری اعلام شده. هرچند به لحاظ حقوقی، تحلیل حقوقی واقعا موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری باید باشه، ولی در بحث مطالبه بهای ملک در صلاحیت دادگاه دادگستری، اگر رأی هیئت عمومی شو پیدا بکنم خدمتتون عرض بکنم، رأی شماره 747 مورخ 29/10/94 رأی دیوان عالی کشوری که مطالبه بهای ملک در صلاحیت یعنی ملک تملک شده بدون اینکه تقاضای ابطال تملک را بخواد، فقط بهای ملک را بخواد، باید در دادگاه دادگستری حامی دعوا بکنه.
دوستان مجازی های دکتر خیلی اصرار دارن که جلسه دیگری تشکیل بشه و ادامه مباحث رو برسیم. حالا طبق سرفصلی که اعلام شده بود ما از همینجا ازش عذرخواهی میکنیم. تعداد سوالات هم زیاد بودش.
سوالات هم زیاده، بعد هم 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت برای این موضوعات که خودش یه دو ترم دانشگاهیه. خیلی
سلسله جلسه فکر کنم بعد براشون در نظر بگیریم.
حالا دیگه انشالله بقیه شو دوستان برن کتاب رو مطالعه کنن دیگه. همه این موضوعات خیلی بهتر از این که ما اینجا کردیم با بحث کردیم با جزئیاتش در همین کتاب نوشته شده دیگه. کتاب صلاحیت آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ هفتمه که بله چاپ هفتمش منطبق با همین قانون جدید. بله مال خودم هستش. بله ولت بندازه نیست و الا ما که از خودمون کتاب برای خودمون هم یه دونه دادن. خیلی
ببخشید آقای دکتر، طبق ماده واحده مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت از آرا و تصمیمات هیئت‌های امنا ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته‌های انضباطی دانشجویان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و هیچ مرجع قضایی نیست. الان یعنی تکلیف چجوری؟
ببینید دو تا بحث داره این موضوعی که فرمودید. یکیش مصوبه نسبت مصوبه شورای فرهنگی یعنی مصوبه شماره 630 با شماره با ماده 64 قانون دیوانه. ماده 64 قانون دیوان که در سال 92 اومد مؤخره بر این مصوبه شورای فرهنگی. مصوبه سال 87. ماده 64 قانون دیوان میگه رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آیین تصمیمات هیئت‌های نظیر هیئت ممیزه امور علمی و تخصصی آموزشی همین ها اگر از حیث فرایند قانونی باشه که در صلاحیت دیوان، اگر از حیث تشخیص ماهوی موضوع باشه اینو با ارجاع به هیئت کارشناسی دیوان رسیدگی کنه. یعنی در هر دو حالت میپذیرید موضوع در صلاحیت دیوان هست و دیوان رسیدگی بکنه. این یه نکته. نکته دوم در بحث مصوبه 630، این مصوبه 630 سال 87 در سال 93 یک تفسیری کرد خود شورای عالی فرهنگی که منظورم تفسیر خوبی هم هست. اینجا راه کرد گفت شکایت از تصمیمات و اقدامات این هیئت ها و که در امور و شؤون آموزشی علمی هستند دو حیثیت داره. یک حیثیتش صرفا از حیث شؤون آموزشی، مثلا یک استاد شیمی را در نظر بگیر، یه مقاله نوشته راجع به شیمی، آیا من قاضی میتونم تشخیص بدم که این مقاله چند رتبش چنده، نمرش چنده؟ نمیتونم تشخیص بدم. حتی در رشته حقوق هم رشته غیر تخصصی خودم رو نمیتونم جزا رو، مثلا من که تخصص آنچنانی ندارم، حتی حقوق تخصصی خودم که حقوق اداری اونجا هم فیه نظر. اما در بحث مربوط به امور آموزشی از حیث رعایت فرایندهای قانونی بله. من یه با یه مثالی روشن میکنم موضوع. فرض بفرمایید یک پایان نامه دفاع شده، در این پایان نامه یک سری مقررات آموزشی که در اون مقررات آیین نامه های گفته شده باید رعایت بشه برای دفاع، مثلا اینکه هیئت داوران باید 3 نفر باشن، یه نفر استاد داور باشه مثلا از دانشکده باشه یا از بیرون باشه، 2 نفرشون حتما دانشیار باشن، 2 استادیار با نباشن، یه هم موضوعات این چنینی به فرض بفرمایید پیش بینی شده. اینکه این هیئت داوران الان تشکیل شده این شرایط رو نداشتند، این یه بحثه. دانشجو شکایت کرده از این موضوع، میگه پایان نامه منو یه کسانی ارزیابی کردن که طبق مقررات آموزشی صلاحیت داوری نداشتن. این یک نکته. نکته دوم یه بار این هستش که میگه همینا درست بوده اما پایان نامه من استحقاق 20 بود، 19 بود، نه 10، نه 8. خب اینو یعنی چی؟ یعنی ما دیوان عدالت اداری خودشو جایگزینه اون هیئت داوران بکنه برای این تصمیم بگیره برای این پایان نامه. شورای فرهنگی به درستی میگه آقا دومی قابل رسیدگی در دیوان نیست. و میدونید اگر دومی قابل رسیدگی باشه چه اتفاقی میفته؟ تمام دانش آموزان، تمام دانشجویان که در دانش در مدارس دولتی و دانشگاه دولتی دارن درس میخونن فردا نمره برگشون رو بگیرن دستشون، دیوان عدالت اداری به ما رسیدگی کن، معلم به من نمره کم داد. باید خود قاضی دیوان جایگزین اون معلم بشه برای تصحیح اوراق. بشینه بگه این نمرش میشد 12 یا 18. این اصلا برخلاف نظام اداری صحیحه، قطعا هدفی نبوده. اون چه که دیوان باید رسیدگی کنه از حیث نظام اداریه، یعنی امر مربوط به رسیدگی های اداری. اتفاقا این مصوبه 603 از سال 87 اومد، من خودم پرونده های این موضوعات رسیدگی میکرد. هیچ وقت شورای فرهنگی به آرایی که بنده صادر میکنم اعتراضی از این جهت نمیکرد، چون فرایند قانونی را بررسی میکرد، نه تشخیص ماهوی موضوع را. و اتفاقا شکایت هایی که در این حوزه به دیوان عدالت اداری میشود 99% فقط فرایند های قانونی است. همه میگن آقا فرایند قانونی رعایت نشده. اون عضو هیئت علمی یا اون دانشجو هم که شکایت میکنه نمیگه که قاضی دیوان شما خودت را جایگزین استاد من بکن، این مقاله من را ارزیابی کن. میگه این مقاله‌ای که من دادم پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی، ولی هیئت ممیزه نمیپذیره، میگه باید ISI خارجی باشه، در حالی که آیین نامه اینو نمیگه. این بحثشه. آیین نامه چی میگه؟ قانون چی میگه؟ بنابراین در بحث مصوبه 630 هم میگه اون چه که شما واردش نشید، اگر قسمت ذیلش هم بخونید میگه آن دسته، بالاش میگه آن دسته از مصوبات و آیین‌نامه های علمی آموزشی، بعد هم در پایین میگه که از حیث شؤون آموزشی محل
شد. سلام علیکم. سلام علیکم.
از حیث، یعنی دو میگه اولا آن دست از مصوبات، نه همه مصوبات،
چون میدونه صدای من میاد آقای شمیری است،
دیوان باید رسیدگی کنه، اما از حیث شؤون آموزشی را دیوان رسیدگی نکنه، که درستم هستیم. حالا ماده 64 قانون دیوان یه مقدار فراتر رفت، گفت نه رسیدگی بکن ولی با ارجاع به هیئت کارشناسی. و تو یه نگرانی که این قسمت دارم همین موضوعات، که اگه قرار باشه اینطوری باشه و همین ها رو بخواد دیوان رسی، یعنی این قطعا این منظور نیست، هیچ منظور قانونگذارم نبوده. اما در بحث مربوط به کمیته انضباطی دانشجویان یک بحثی در مورد صلاحیت ها وجود داره، که صلاحیت دیوان را کدوم مرجع تعیین میکنه؟ صلاحیت دیوان را قانون تعیین کرد. قانون تعیین کرده در این موضوع میگه شما نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری تصمیماتشون رسیدگی کن با این قیودی که من میگم. یکیش اینه که مرجع اختصاصی اداری در یک مرجعی تشکیل بشه که مرجع دولتیه، و لذا کمیته انضباطی دانشجویان که در دانشگاه تهران تشکیل میشه قابل رسیدگی، اما در دانشگاه آزاد رسیدگی میشه قابل رسیدگی نه. این البته اشکال، واقعا اینم تیکه تیکه کردن نظام حقوقیه، ولی به هر حال الان قانون اینه، این اشکال به قانون وارده، که اتفاقا این موضوع هم در صلاحیت دیوان قرار بگیره.
خانم شمشیری از فضای مجازی می‌خواستن صوتی سوال بپرسن، بفرمایید خانم شمشیری.
سلام علیکم خدمت آقای دکتر، و خیلی تشکر ویژه آقای دکتر از خدمتتون می‌کنیم. این همه ساعت خیلی استفاده کردیم و خیلی دعاگوی شما و پژوهشکده محترم هستیم. اینو در ابتدا خدمتتون بگم، بنده از حوزه تنقیح قوانین هستم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، منتها یک سوالی هست که دیگه خارج از این حوزه این بحث، فرصت رو انشالله که برای غنیمت بنستم این سوال رو از خدمت شما بپرسم و مزاحمتون نشم، چون فرمودید فیه نظر، به هر حال نظرات مختلف، این سوال رو گفتم و خدمت شما سوال کنم با اجازهتون. آقای دکتر در خصوص مراجع وضع در نظام حقوقی ایران شما چه یک پاسخ کوتاه رو که مختصر، خیلی وقتتون رو هم نگیرم، شما بفرمایید نظرتون رو
در مورد مراجع وضع از چه نظر؟
کلن از حوزه تنقیح آقای دکتر، که به هر حال این مراجع وضع در حقیقت طبق اصل تفکیک قوا که در حقیقت قانون عادی قانون اساسی مشخص کرده و قوانین عادی و سایر قوانین، در حقیقت این مصوبات مقررات و قوانینی که باید موضوع تنقیح باشن، ما چه تعریفی باید از مراجع وضع ارائه بدیم که در حقیقت اینا لازم الاجرا هستن؟
بله خیلی ممنونم، ما از شما تشکر میکنیم. بحث خیلی مصطفی، البته با یه جواب کوتاه نمیشه.
حالا آقای دکتر شما بفرمایید، این شروعیه که انشاءالله برای راهنمای ماست.
منتها من خیلی اجمالا عرض کنم در بحث مراجع وضع، اولا در بحث مراجع وضع صلاحیت های مجلس، اختیارات ویژه مقننه، اینها لازمه، اصل 85، اصل 138 لازمه که اینها رعایت بشه. یعنی در بحث مراجع وضع شما باید اختیارات مجلس را در نظر بگیرید، بعد مصوبات هیئت وزیران ورود به ساحت اختیارات ویژه مقنن نداشته باشه، خارج از حوزه صلاحیتی در اون مواردی که آیین اجرایی وزن میکنه، آیین نامی مستقل وزن میکنه، خارج از وضعیت حدود صلاحیت وظایف قوه مجریه نشه، و همچنین در بحث وضع آیین نامه باز به صلاحیت های قوه قضاییه باید توجه بشه. این خیلی بحث مستوفای داره. یکی از مراجع وضع همین هیئت های عمومی، هیئت های عمومی دیوان عالی دیوان عدالت اداری هست که در اون قانون تنقیح هم اومده که بحث بسیار زیادی داره این موضوع. سرکار خانم من اسم شریفتم فراموش کردم، عذرخواهی میکنم، بحث مصطفی داره. حالا اگر یه وقت فرصتی شد ان شاءالله در یه جلسه دیگه خود این یکی دو ساعت بحث میبره که مراجع وضع از حیث مراجع وضع این بحث تنقیح را مطرح بکنیم، چون خیلی موضوعات بحث صلاحیت ها و حدود اختیارات در یک از این مراجع هستش. بعد بحث اصل سلسله مراتب هنجارها هستش در بحث قانون اساسی، سیاست های کلی، احکام شرع، همین ها به لحاظ سلسله مراتب باید توجه بشه. اینها نکات بسیار مصطفی داره. من عذرخواهی میکنم که شاید این جلسه کشش این موضوع را نداشته باشه، در همین حد کلیات بسنده میکنم. اگر یه وقت بحثی شد انشالله یه وقتی بود، اون وقت در خدمتتون هستیم برای این بحث که بحث بسیار مهمیه. از اتفاقا خدا قوتتون بده، بحث تنقیح بحث بسیار مهمیه و خیلی هم لازمه که اتفاقا این اتفاق بیفته. تکلیف و قانونی هم هست برای این موضوع، انشالله که موفق باشید.
آقای رحیم خانی بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. تشکر میکنم از بیانات بسیار شیوا. تبریک میگم برد ایران رو، انشالله برد بعدی در انتخابات رقم بخوره انشالله. استاد عزیز، این تبصر 4 ماده 16 رو یه توضیح خیلی من بنده یه خورده چند تا برام
کدوم قسمت شو اصلا کد آره.
ببینید اون قسمتی که فرمودین،
من دوستان اعتراض میکنم میگن شما فوتبال نگاه میکردیم بحثو کردیم
متن. نه شنیدم استاد، شنیدم چون دائما بودم، شنیدم این خوشحالی دوستان رو دیدم، من گفتم که بالاخره در
بیاریم.
اون قسمتی که
همیشه سیدیم
دستور یه توضیح اجمالی بده
فرمایید، بخواید تا شما اون قسمت سوالتون رو در واقع منقح کنید بعد بفرمایید. اینجا چند نفر از خواهران و برادران سوال دارن، سوالاتشون رو مطرح بکنن بعد
باشه. نداره، من اون قسمت رو مشخص کنم خدمتون دوباره ارائه بدم.
آقای این میکروفون
میکروفون بازه،
میکروفون بدید اینجا، دوستان سوال دارن.
ببخشید، در خصوص بخشنامه‌ای که توی سازمان‌ها صادر میشه در مقام موافق به مقامات پایین‌تر و اجرا نمیشه، در این خصوص ما تو دیوان عدالت اداری چه سازوکارهایی میتونیم در پیش بگیریم؟
الزامه، ببینید یه وقت هستش که یک مصوبه صادر شده، الزام اجرای اون مصوبه در مورد یک شخص رو شما میخواید، همین شکایت الزام از همین مصادیقه. ابتدا باید تقاضا درخواست بدید به همون دستگاه اجرایی که این آیین نامه که این آقا مشمولش است اقتضا داره که برای این فرد یه گروه مثلا بدید، در حالی که این گروه پرداخت نمیشه، طبق اون آیین نامه تکلیف بود انجام میشه. اینو اگر انجام نداد، ظرف 3 ماه پاسخی نداد یا پاسخ داد موافق نبود، شما شکایتتون رو مطرح کنید مبنی بر الزام به اجرای اون مصوبه در مورد ایشون. خواهش میکنم. بس بذارید میکروفون برسیم. بله بله، دست شما درد نکنه.
سلام.
سلام علیکم.
اگر اجازه بدید یه نقدی داشته باشم راجع به اون مبحث انسداد کد ملی که فرمودید. بفرمایید که خارج از موضوع کلاسی که بعدا خدمتتون عرض.
نه بفرمایید، چه اشکالی داره؟ متأ کوتاه باشی.
خواهش میکنم. ببین شما فرمودید در رابطه با نقض حقوق شهروند، اون شهروندی که فراری هست، حالا به قول دوست محکوم علیه و اومده درخواست انسداد کد ملی رو داده، زمانی این کد ملی مسدود میشه به دستور قاضی اجرای احکام، ببخشید، حکم جلبه صادر شده، یعنی بالاترین حق شهروندی که آزادی هست سلب شده.
نه، بالاترین حق شهروندی آزادی سلب میشه ولی حیات مدنیشو داره.
خب حیات
شما وقتی که انسداد کد ملی یعنی حیات مدنیشو ازش سلب میکنی. نه. با چه مجوز قانونی؟ کجا گفته که کسی که با محکوم علیه، کسی که اصلا فراریه، محکوم علیه مالیه، بالاتر از این هست مگه؟ محکوم علیه مالیه، مالی بدهکاره. ما به خاطر اینکه مالی بدهکاره، حیات مدنی یه نفره که نمیتونید، انسداد کد ملی، انسداد کد ملی یعنی از حیز انتفاخاش از همه چی. بعد هم در چه مواردی؟ طرف یه 2 میلیون بدهکار فراری هم نیست، شما دسترسی ندارید بهش، بیچه اطلاقش چه اشکالاتی هم ایجاد میکنه.
بله
در بعضی از مصادیقش ممکنه بگیم که بله این خیلی موضوعش مهمه، اینقدر هم کلاهبرداری کرده، اینقدر فلان، بله، اما اطلاقش حتما اشکال داره. اطلاقش در بعضی طرف یه 2 میلیون بدهکار فراری هم نیست، جاشو عوض کرد، ما فکر میکنیم فراریه، حالا دسترسی بهش نداری، از بعد یاد که میاری باهاش صحبت میکنی اصلا خبر نداشتم، یا این 2 میلیون اصلا داده بودم. اینها نکاتی هستید. بعد هم عرض کردم یکی از موضوعاتش کارت ملی الان نونه، نمیتونی این انجام بده. حتی در بحث مستثنیات دین عرض کردم که میگه در بحث اصلا مبنای مستثنیات دین چیه، میگه درست مدیونه ولی حق نداری القای تهلوکش بکنی، حق نداری کل مالش ازش بگیره، تو مال داریش فرارم نکنی، مالم داره، ولی میگه این خونه که در حدش خودش هستش برای زندگی لازمه، حالا هیچ خبر نداریم مالی ازش هست نیست، فقط به صرف این که محکوم علیه که ما بهش دسترسی نداریم انسداد کد ملی. بعد کدوم قانون اینو گفته
جناب استاد؟ ببخشید
من استاد از این موضوع اگر اجازه میدید عبور کنیم، اگر سوالی راجع به این موضوعات بحث مربوط به دیوان